بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: ابلغکم رسالات ربی و انسب لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. و قال الله تبارک و تعالی: ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. خداوند تبارک و تعالی در این شب ششم ماه محرم الحرام دلها و قلبهای همه ما رو مستعد و مهیا برای پذیرش نصایح ربانی، پندها، اندرزها انشالله بگرداند اجماعا صلوات رو قرا خط بفرماید. مرتب در زیارت‌های امام حسین علیه السلام این جمله رو می‌خوانیم که آقا شما نصحت و بلغت، نصیحت کردی، رسوندی، موعظه کردی، هدایت کردی، ارشاد کردی، به وظیفه خودت عمل کردی. این کار رو همه انبیا کردن، اما امام حسین میان خون و شهادت در مقابل مردمی که نصیحت و موعظه رو دوست نداشتن و ناصح را هم دوست نداشتن، نه خودشون اهل نصیحت و خیرخواهی بودن، تشخیص خیر را نمی دادن، نمی دانستن که آیا بنی امیه خیرخواه اونها هستن یا بنی هاشم. البته علماشون، دانشمنداشون، بزرگاشون اونا می دانستن که بنی امیه باطلن، بنی هاشم حق رو میگن، ولی از دنیاشو می ترسیدن. تبلیغات شوم بنی امیه شب روز علیه امیرالمومنین و آله، در حقیقت ابی طالب، تبلیغات دامنه وسیع، خیلی خیلی مفصل، شب روز انواع تهمت‌ها، دروغ‌ها می‌زدند به امیرالمؤمنین و یاران امیرالمؤمنین و به کوچکترین اتهامی محبان و شیعیان امیرالمومنین رو تکفیر میکردن و میکشتن، خونشو مما میدانستن. یعنی اگر انسان وضعیت شیعیان رو در زمان معاویه لعنت الله علی تا زمان قیام امام حسین نگاه کند و بعد آمد تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، این دورانی بود که خیلی علیه دین حقیقی، علیه اسلام ناب محمدی، چای پراکنی می کردن و از هر ترفندی، از هر ابزاری برای کوبیدن امیرالمؤمنین و یارانش استفاده می کردن. از گفتم تهمت، دروغ، خیانت، نسبتهای ناروا، نظیر اینها. همین ابزار امروز دشمن داره استفاده میکنه. یه شب تو تلویزیونم نقل کردن که چون چند سال اخیر یا مقدار کمی ترامپ بیش از 5000 دروغ گفته. این تبلیغات که نیست، یه حقیقتیست. 5000 دروغ یه رئیس جمهور بگوید و مقصدش هم این باشد که حالا اسلام رو بکوبه، اونم نه اسلام سعودی، اسلام حقیقی. اون اسلام سعودی رو کاری نداره، اسلام واقعی رو کار داره، اسلامی که در مقابل او بیسته و زیر بار زور نره، در مقابل زیاده طلبی های اینها حاضر نباشه، باج بده. اگر مسئولان ما فقط یه چراغ سبز نشان بدن که باج بهشون بدن، همین بالاخره جنایت ها رو اقلش کم میکنه. اما ما که میاییم در مجلس امام حسین میشینیم، میگیم امام حسین فرموده هیهات من الذله، هیهات من الذله، این شعار نباید برا ما باش. خب کسی که میخواد زیر بار ذلت نره، نان حلوا بهش نمیدن، که جلو کباب هم بهش نمیدن، دست و گل هم بهش نمیدن. معلوم است که این رو تحریمش میکنن، اذیتش میکنن، تهدیدش میکنن، جنگ روانی ایجاد میکنن، شایعه پراکنی میکنن تا به اهدافشون برسن. در اصلت شنیدی که وقتی که امیرالمومنین رو در محراب مسجد کوفه به شهادت رسوندن، خبر به شام رسید، گفتن علی در مسجد کشته شده. خیلی از بنی امیه گفتن مگر علی نماز میخونده؟ علی تو مسجد چرا میکرده؟ علی کافر شده بوده، وقتی تن به حکم انداده کافر شده. و اونایی که طرح توطئه قتل علی علیه السلام ریختن، اونا گفتن علی اصلا کافر شده. لذا شب احیای 20، شب احیای 19 هم رو انتخاب کردن برای قتل امیرالمومنین. گفتم اون شب ثواب بیشتری داره، به عنوان یه ثواب، به عنوان یک کار خلاصه الهی انجام دادن. این تبلیغات اینطوری اثر گذاشته بود. در هر صورت مسئله نصیحت و خیرخواهی امام حسین و یارانش داشتن و همه انبیا این خیرخواه مردم بودن، مصلحت مردم میخواستن. خداوند اون چه که مصلحت ما باشد به ما میدهد، نه اون چه که میل ما باشد. ما بارها عرض کردیم یه اصلی داریم ما، این اصل نباید ما تجاوز کنیم، نباید این رو فراموش کنیم که خداوند ائمه اون چه خیر ما باشد به ما میدن، نه اون چه میل ما باشد. اون چه میل ما باشد نمیدن، اون چه خیر ما باشد میدن. اینطور نیست که مال هر چه میل ما بود به ما بدن. شما برید دکتر، بعد دکتر بهش میگه فلانی شما اون شربت بنویس، اون دارو رو بنویس، اون قرص رو بنویس. میگه اگر من طبیبم تو چرا آخه این حرف های میزنی؟ ما باید ببینم درمان درد تو به چیست. حالا اینه بنویس کنه ننویس، اینه بده اونه نده، که پس ده تو طبیبی دیگه، پس من طبیب نیستم. و همه اغلا به این طبیب ایراد میگیرن، آقا او نمیفهمه، او متوجه نیست، تو که طبیبی چرا برفشو میکنی؟ ولی قرآن در چندین جا گلایه میکند از افراد که خیلی هستن، نه تنها نصیحت قبول نمی کنن، حتی ناصر را هم قبول ندارن، دوست ندارن. خداوند می فرماید که یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی و نصحت لکم ولکن لا تبون الناصحین. من فرمان پروردگارم رو به شما میرسانم، دستورات خدا را به شما میرسانم، ولی شما ناصحین رو دوست ندارید، فهم کنین ناصحین دشمن شماست. یه جمله خیلی تکاندنده امام سجاد فرمودن، فرمود زمانی بود که ما، یعنی در مکه و در مدینه، ما 20 تا محب نداشتیم، یعنی 20 نفر نبودن که ما را از دل جان دوست بدارن، همه با ما دشمن شدن، بعدن متوجه شدن. خب شما ببینید که چی شده که در یک مدت کوتاهی اونچنان مردم دلهاشون از محبت و دوستی آل الله، آل پیغمبر خالی بشه و بغض و کینه آل الله و پیغمبر و اهل بیت رو تو دلهاشون بگیرن. و چی میشه که بعد بفرمایید در کل مکه و مدینه 20 نفر نبودن ما رو دوست بدارن؟ این جمله امام سجاد ها. بعد فرمودم بعدن متوجه شدن، اما اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت. تبلیغات دشمن چه کرده بود که اینا بعد از هر نمازی میشستن به جای تسبیح حضرت زهرا یه تسبیح لعن بر علی علیه السلام میکردن بعد میرفتن. اگر کسی لعن نمیکرد حضرت علی رو، اونگو نمازش قبول نیست، نماز تو قبول نیست، چون علی رو لعن نکردی. چیه؟ یا قوم، آی مردم، من فرمان پروردگار رو به شما میرسانم، ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، من شما رو نصیحت میکنم، موعظه میکنم، و بدانید که خدا چیزایی رو میداند که شما نمیدانید. خدا آگاه‌تر است، عالم‌تر است، معلوم است، مشخص است. اون وقت خدا اصلا نصیحت یعنی خیرخواهی. هیچ مؤمنی، هیچ مسلمانی، هیچ انسان آزادی به خودش اجازه نمیده که بد دیگری رو بخواد، رنج دیگری رو بخواد، فشار دیگری رو بخواد. وجدان انسان به انسان اجازه نمیده، دین انسان به انسان اجازه نمیده، غیرت انسان به انسان اجازه نمیده که من در رفا باشم، در آسایش باشم، اما رفیق من، هم نوع من، همشهری من، همسایه من در فشارهای اقتصادی باشه و من به دادش نرسم، کمکش نکنم، من بیفتم خلاصه به جان مردم زالو صفت، بالاخره خون مردم رو بچشم بگیرم، اصلا گور پدر مردم کرده. من میلیاردها ثروت داشته باشم اما دیگران ناده هر فشاری باشم، سفره های رنگین من داشته باشم، انواع میوه ها رو بخورم، انواع لباس ها رو بپوشم، انواع ماشین ها رو سوار بشم، ولی هم نوعان من خود در هر وضعیتی که باشم باشم، هم شریای من. خب اگر مسئله مواسات پیش بیاد، مسئله همدردی و همدلی و دیگر خواهی پیش بیاد، تمام این مشکلات اقتصادی حل میشه. مشکل اونجا پیش میاد که هر کس میخواد آتش رو روی خلاصه نان خودش بکشه، هر کس میخواد بار خودش رو ببنده، چون ایثار نیست و مواسات نیست و گذشت نیست، همدلی و همدردی نیست، این مشکلات زیاد میشه. اما اگر یه وقت در مدینه گندم کم شد، در مدینه گندم کم شد، امام علیه السلام اون بالاخره مباشر شخاست و سوال کرد که چقدر گندم داریم توی انبار. عرض کرد آقا خاطرتون جمع باشه، ما ذخیره کردیم، اگر چندین ماه هم بالاخره اگر گرانی و تورم و مشکلات باشه، شما خاطرتون جمع باشه، ما مشکلی نداریم، ما تدارک دیدیم. حضرت فرمود نخیر، شما میری در انبارا رو باز میکنی، گندما رو به قیمت عادلانه بین مردم تقسیم میکنی، شما هم مثل بقیه مردم به مقدار متعارف روزمره تهیه کنید. خب در زمان فراخی و زیادی اشکال نداره شما ذخیره کنید. ما قریب به شاید یعنی بیش از 30 روایت که راجع به مسئله احتکار و امثال اینا داریم. خب اینا حضرت فرمود احتکار در زمان گرانی و تورم و کمبود و اینا بیش از 3 روز نباید اجناس رو نگه دارن، در زمان فراوانی بیش از 40 روز. یعنی این آقا در زمانی که بازار مشکل داره، نوسان داره، استراب داره، دلهوره داره، مردم بالاخره استراب و دلهوره دارن برای پیدا کردن اجناس، این آقای مالک انبار کرده اجناس و هر نوع جنس رو تا 3 روز خواب مخ داره، تو 3 روز شانسش دیگه، یعنی روز چهارم دیگه داره بیاد عرضه کنه. در زمان تازه فراوانی فرمود تا 40 روزی میتونه جنس نگه داره، زمانی که دیگه تحریم نیست، مشکلی نیست، فراوانی هم هست، 40 روز نباید بگذره. اگر گذشت اون وقت عرض کردم تو این روایات داره این آقای متکر، این آقای خائن گرانفروش، این ملعون هسته، بی مروت هسته، این مثل آقا والدین که بوی بهش رو 500 سال، یعنی بوی بهش از 500 سال استشمام می شود، آقا والدین استشمام نمی کند. کسی هم که اجناس رو معتکر که اعتکار کنه، انبار کنه، به فکر گرانی و تقضایی باشد، والله اینم در زمره آقا والدینه، بوی بهش رو نمی شنوه. گفتم دو شب جلو چر این همراهی با سارق اگه خدا رو ملاقات کنی بهتر از این که متکر باشه، اگر قاتل باشه بالاخره این بهتره که متکر باشه. آنقدر روایات یعنی مذمت کرده، بدگویی کرده از افرادی که باعث مشکلات مردم بشن خدا میدونه. اون وقت مسئله اصل اعتکارم، اصل اولی خوراکیات مردم، اونم بیان شده، انواع خوراکی‌های رسمی مردم، از گندم، از نمیدونم مثلا شواساب کنید روغن، از برنج، از سلط، از کشمش، از خرمای، حتی از مویز، حتی خدمتوار خیلی چیزا بیان میکنه، زیتون، خیلی حتی بعضی از خوراکیات که در بعضی مثلا میفرمایند خوراک مثلا مردم صنعایه، شاید در همه جا نیست، هر چه خوراکیات مردم باشه که مردم در مضیقه بیفتن اگر کسی اینا رو انبار کند در اختیار مردم نذاره، این متکره و ملعونه. عنوان دومی هر جنس رو میگیره. عنوان دومی فرمود هر چیزی که باعث بشه مردم در مضیقه بیفتن، در اذیت بیفتن، با مشکلات اقتصادی روبرو شن، هر چیز میخواه باشه، بلا کفش باشه، کلا باشه، پارچه باشه، ماشین باشه، اون وقت کار بی جای برسید که اون وقت شما ببینید چیزایی رو اینا اعتکار میکنن که انسان شرمش بیاد، بالاخره ولی پوشک بچه رو تو بگیری احتکار کن، ایتو رو خدا ببین ای چیه، شیر و خشک بچه رو احتکار کن، داروها رو احتکار کنی که حتی تاریخش هم بگذره، تاریخ مصرفش هم بگذره. خدا شاهده شما اگر بدانین روایات در این زمینی چیه، اصلا نفرین میکنین افراد. فرمود فردای قیامت خدا از اینا بیزاره، حاضر نیست به روی اینا نگاه کنه. خیرخواهی این کارا خیرخواهی مردمه. کسی که خیرخواه مردم هست از هیچ چیز مضایقه نمی کنه، یعنی مالش، جانش، هستیش، همه چیزش در اختیار مردم. پس نصیحت این نیست که ما آشرام نخور، آزنا نکن، آقا دزدی نکن، آقا بد حجاب نباش خانم، آقا بی حجاب نباش، ترانه گوش نکن، ارتباط با اجنبی نداشته باش. اینا همه خوبه، اینا همه خوبه، اما امر معروف و نصیحت تنها اینا نیست، اینا نیست. یعنی هر کسی که مردم رو اذیت کنه، باعث مشکلات اقتصادی مردم بشه، بعد اون وقت این مشکلات اقتصادی وقتی پیش میاد، مشکلات خانوادگی هم پیش میاد. این هم موجه که تمام نمیشه که، جنگ دعوای بین زن و شوهر شروع میشه، بین پدر پسر شروع میشه، بین برادرها شروع میشه، خیلی مسائل دیگر به وجود میاد. میخواد مجلس بگیره نمیتونه، میخواد عروس بگیره نمیتونه، میخواد دخترش عروس کنه نمیتونه، پسرش داماد کنه نمیتونه، میخواد مسافرت بره نمیتونه، الا ماشاءالله. و مرتبط میگه آقا مثلا شوهرم رو هیچ مسافرت نمیبره، به شوهر میگه، میگه آقا ندارم، مشکل دارم، سختیه، گرانیه. یعنی اون وقت از همه جا بالاخره فشار میاد روی مردم. اون وقت این همدوستی و نودوستی از کجا میره؟ شما ببینید بعد وقت چه فرق است بین اینا. و شما نگاه کنید در اولات آمریکاییان نگاه کنید، خدا رو گواه میگنم اینا گندماشونه به دریا میریزن که به کشورهای نیازمند ندن. خدا میدونه اینا چی میکنن، از دایره انسانیت خارجن. رسول خدا فرمود من یزمن لی خمسن از من دوله الجنه، هر کسی که پنج چیز رو برا من پیغمبر ضمانت کنه که انجام بده، منم بهش رو براش ضمانت میکنم، قول بهش میدم. اول النصیحت لله، دین خدا را بخواد، خیرخواه دین خدا باشه، هر چیزی، هر عملی که به دین خدا لطمه وارد کنه، مردم به دین خدا، به اسلام، به مذهب بدبین بشن انجام نده. این باید خیرخواه خدا، دین خدا، کتاب خدا، پیغمبر خدا باشه. اگر کسی بگه حالا خیلی انجام میدن بد میدید، خیلی خوب، افراد میدید به همه مقدسات بدبین میشن، به دین بدبین میشن، به مسجد ها بدبین میشن، به علما، به روحانیت بدبین میشن، به فقها ها بدبین میشن، به مرجعیت بدبین میشن، به رهبری بدبین میشن. خب اینا چیه؟ و فردای قیامت باید جواب بده. پس اگر کسی خیرخواهی کند برای خدا و دین خدا، کتاب خدا، رسول خدا، منم ضمانت میکنم بهش رو برو. النصیحت لله عز و جل و النصیحت لرسوله و النصیحت لکتاب الله و النصیحت لدین الله، آخر چی؟ و النصیحت لجماعت المسلمین. خب من خیرخواه دین و خدا باشم، خیرخواه کتاب و خدا باشم، یعنی چی؟ خواهد هر که سوال کنه تو دین خدا رو میخواد، میگه بله، قرآن میبوسه و چشماشم میذاره. اما بهش بگو قرآن میگه خیر، تو اگه خیرخواه منی گوش بده من و قرآن چی دارم میگم به من و قرآن. اگه تو خیر منی میخوایی میگم برفم کن، میگم غیبت نکن، تهمت نزن، مال حرام نخور، ربا نخور، ربا نده، لب و لب گوش نکن، مردم آزاری نکن، حرمت پیغمبر رو نگه دار، حرمت نماز رو نگه دار، زکات بپرداز، خمس رو بپرداز، مستطیع شده حجت برو، و خیلی دیگه دستورات قرآن یکی دوتا که نیست. مواظب زبانت باش، مواظب چشمت باش، مواظب راه رفتنت باش. لا تمس فی الارض، لا تمش فی الارض مرعا، ما یلفظ من قول الا لدیه عتید رقیب. هیچ تلفظی نمی کنید مگر عتیدان رقیبان هستند، حرفای تو رو میشنوند و می نویسند. تنه نزن، زخم زبان نزن، کنایه نپران، اذیت نکن، فراوان دقت فرمودید. پس این خیرخواهی برای خدا و رسول خدا و دین خدا و کتاب خدا یعنی چی؟ و خیرخواهی جماعت مسلمین باشیم. نمیشه من خیر اتون طرف بگم من خیرخواهی مردم هستم برخلاف مسائلی مردم حرکت کنم، این نمیشه. علیکم به نصح، بر شما باد به خیرخواهی برای خدا در خلق خدا. فلن تلقاهو فلن تلقاهو به عمل افضل منه، فردای قیامت انسان با عملی بهتر مقدستر خوبتر از خیرخواهی برای مردم خدا رو ملاقات نمی کن. ببینید ما چندی روایت در همین زمینه داریم که اگه فردای قیامت کسی به خدا نزدیکتره، از کسی خدا بیشتر راضیه که خیرخواه مردم باشه، به نفع مردم کار کنه، مردم رو جای خودش فرض کنه، خودش رو جای مردم فرض کنه. من تو شدم، تو من شدی، تا کس نگوید پس بعد از این تو دیگری من دیگرم. ما در یک روایت نداریم که فردای قیامت کسی در نزد خدا محبوبتر است که بیشتر حج و عمره رفته باشه، بیشتر کربلا رفته باشه، بیشتر نماز شب خونده باشه. اینا چیزا خوبیه، بر منکرش هم لعنت. اما آنقدی که خدمت به مردم، به جامعه، رفع مشکلات مردم سبب داره، این کارا سبب نداره. ما در روایت داریم که مثلا حج و عمره گاهی شده اگر کسی یک قضای حاجت برادر دینیشو کند افضل است در نزد خدا از 100,000 عمره مقبولی مبروره. چیه؟ خیلی عجیبه. پس فرمودن المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است، المؤمن اخو المؤمن، یحق علیه نصیحه، سزاوار است که او رو نصیحت کند، خیرخواه او باشد. من مشا لامرئ مسلم فی حاجته، امام با صادق فرمود هر کسی که برای حاجت برادر مؤمنش گام بردارد و در اون خیرخواه او باشد، خداوند به عوض هر گامی که برمی‌داره، هر قدمی که برمی‌داره، حسنه بهش میده. و اگر چنانچه خیرخواه او نباشه، بد او رو بخواد، شر او رو بخواد، بدان خیانت کرده به خدا و رسول خدا، خیانت کرده به خدا و رسول خدا. الدین النصیحه، اصلا دین چیزی جز نصیحت نیست. المؤمن غریزه تو نص، غریزه مؤمن نصیحته، غریزه مؤمن خیرخواهیه، غریزه مؤمن خیرخواهیه. شما ببینید از اون طرف شاید این شنیدید، خیلی منبر یا این رو این روایت رو نقل کردن، گفتن که یا آقایی به نام صفوان جمال رفت خدمت موسی بن جعفر، حضرت بهش فرمود صفوان جمال تو آدم خوبی هستی، همه کارات خوبه، اما یه کارت خیلی بده. گاها چه کارم بده؟ بفرمایید. فرمود شما شتراتو چرا کرایه دادیم به هارون رشید؟ که آقا من برای سفر تجارتی که ندادم، این میخواست بره مکه، من شترامو رو دادیم به شما برای سفر زیارت خانه خدا. حضرت فرمود آیا میل نداری که هارون رشید برگرده از مکه کرایه شتراتو بگیری ازش؟ که معلومه دیگه، حضرت فرمود همین مقدار تو راضی به بقای ظالم باشی، همین مقدار راضی به بقای ظالم باشی که حتی تو حقتی بگیری، همین مقدار در جرم و شریکی، همین در ظلم و شریکی. حالا اگر کسی توی دنیا یعنی فقط راضی باشه به بقای ظلمه، حالا این ظلمه میخواه آمریکا باشه، اسرائیل باشه، فرانسه باشه، آلمان باشه، بنده باشم، جنوالی باشه، فرقی نداره، هر کس ظالمه، ظالم بودنش طبق کتاب خدا ثابت بشه. چون آقا گاهی شده که از دیدگاه من تو ظالمی، از دیدگاه و شما من ظالمم، نه این نیست. یه جریانی برای شما بگم بد نیست، شدید صلوات بفرستید. یه وقت یه خودنویسی رو به منده هدیه دادن، من این خودنویس رو چند سال قبل بود، شاید حدود 20 سال قبل بود، منم بردم دادم به یکی از این بچه های کوچه رو گرفتم، بعد پشیمان شدم و این خودنویس از او گرفتم و دادم به برادرش. و یکی از روزا گفت آمد و گفت گفتم بله تو خیلی به من ظلم کردی. بودم چه ظلم کردم؟ چقدر ظلم کردم؟ گفت خیلی ظلم کردی. سوال مقدارش بود، گفت به اندازه ظلمی که اسرائیل به فلسطینیا کرده. گفتم چرا؟ گفت چرا خودنویس من گردی دادی به برادرم؟ گفتم برای یه خودنویس من شدم اسرائیل، از دیدگاه تو به اندازه اسرائیلیا خلاصه من به تو ظلم کردم به فلسطینیا. گوار این نگاه اویه، این نگاه باید دید، این نه این نباید باشه، چون بله هر کسی بشینه الو از نگاهی او اینه میگه عادل، این میگه ظالم. اما اگه با معیار بریم جلو، خدا وکیلی با معیارهای دین، با سیره عملی پیغمبر و ائمه، اون وقت با میفهمیم عادل کیه، ظالم کیه. لذا اینه که ائمه میزان اعمالن، چرا فرمودن نحن میزان الاعمال، ما میزان اعمال هستیم. یعنی با روش و منش ما با ائمه باید تطبیق بدیم، اگه تطبیق دادیم کاملا درست میشه، ولا نه. فرمودن که المؤمن غریزت و نص، غریزه مؤمن نصیحت و خیرخواهی دیگران هست. من نسکه اشفق علیک، هر که تو رو نصیحت میکنه نسبت به تو دلسوزی کرده، مهربانی کرده، قبول کن نصیحتشو. فعلیکم به تناصح، بر شما باد که یک دیگر رو نصیحت کنید، خیرخواه یک دیگر باشید، به خوبی در انجام اونا با هم دیگه همکاری کنید. باید هیچ کس اگرچه دقیقت مثلا حالا در عقوق کسی بدی کرده، آره او دیگه بدی رو بدی جزا نده، بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من عصا. بدی رو جواب بدی دادن که دیگه این بقول قدیم هم گفت نرخش عباسیه، کمال این است که دیگران اگر در حق تو بدی کردن، اجحاف کردن، تو در حق اونا بدی نکنی، تو خیرخواه اونها باشی. یک حالتی داشت مرحوم سید ابن طاووس، میگن شب قدر گفته بود که من امشب میخوام کفار دعا کنم. چطور کفار؟ گفت خدای بینا توفیق بده مسلمان بشن، آدم بشن، هدایت بشن، از کفرشان دست بردارن. اصل اولی هم همینه، یعنی انبیا و ائمه هم آمدن که همه مردم رو نصیحت کنن. لذا قرآن کریم این سوره، سوره عجیبی است. بعضی از بزرگان وقتی این سوره رو شرح دادن بیش از 3 جلد تفسیر این سوره شده، 3 جلد مفصل. و سوره والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به اصل، قسم به اساره خلقت که این انسان لفی خسره. اگر روزی 100 میلیاردم پول تو این بازار به دست بیاره، اگر خیر مردم نخواد والله ضرر کرد. بارش بستا میلیاردا پول به دست آورده، قرآن میگه ضرر کرد. ضرر کردی تو، این همه پول به دست آوردم ضرر کردم، قرآن میگه ضرر کردی تو. ضرر رو نمیفهم، ضرر رو درک نمی کن. تو فکر میکنی هرچی که پول بیشتر آمد این خیره، نه این شره، این شره. در اصل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اینایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، تواصوا بالحق، همدیگر را نصیحت کردن و خیرخواه همدیگر شدن. ایشالله خدا به همه ما توفیق بده، اول به بنده که طلبه هستم و بعد ایشالله همه مسلمین، ایشالله به حرمت این ایام خیرخواه همدیگر باشیم. بریم در خانه قاسم ابن حسن، در روایات داریم به طفل یتیم احترام کنید، اگر طفل یتیم گریه کرد عرش خدا می لرزه، دست محبت به سر صورت طفل یتیم می کشید. آمد در خیام حرم، آمد نزد امو، امو اذن میدان به من بده. داستانش خیلی مفصله، حتی شب عاشورا هم تازه کرده بوده تا روز عاشورا، اما او اجازه میدان نداد. رضا رفت خیلی التماس کرد، خواهش کرد، تمنا کرد، در بعضی از مقاتل نوشتن شروع کرد، گریه کردن. حضرت زینب فرمودن عزیز برادر چرا گریه میکنی؟ که عمه رفتم از عمو اذن میدان بگیرم، عمو به من اجازه میدان نمیده. صدا زد الان مشکل تو حل میکنم. رفتن یک ساروی رو آوردن، بستی رو باز کردن، یه نامه ای رو داد به حضرت قاسم، گفت برو نزد عمود بده. در بعضی از روایت داره به بازوش بست، گفت برو نزد عمو بگیم بازو بند و باز کنه به خانه. وقتی رفتن باز کردن، دیدن دست خط امام حسن. صدا زد حسین جان روز عاشورا قاسمم از تو اذن میدان میخواد، ناامیدش نکن. لذا این آقازاده 13 سال بیشتر نداره، بین 12-13 سال، بر فرس تون رو، هر که تو را دید و گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. لذا نشست روی اسب، میگم پاش به رکاب نمیرسید، کلاخو سرش گذاشتم براش بزرگه، زره به قامتش بزرگه، اما حرکت کرده به سمت دشمن مثل قرص ماه شب 14 میدمیر میجنگه میرزمه، حمله کرده همانند شیر. اما یه وقتم صدا بزنه، اما فدای تو گردم، بدار دست در جنگ، تو میکنی جنگ و جن رب بیرون ز اعضایم، به زیر سم ستورون شکست اعضایم. و آمدن امام حسین و جان دادن قاسم، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألک من ادعو اسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، از تقصیرات ما درگذر، قلب امام اعظم را از ما راضی بگردان، مریضمون مرضمون شفا عنایت بفرما، رفع مشکلات از ملت ما، از کشور ما بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسناد.